أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. ولعنة الله على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در تقسيمات مقدمه بود. صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف فرمودند سومین تقسيم از تقسيمات مقدمه، تقسيم مقدمه است به چهار قسم. على مسلك المشهور، مشهور اصوليون فرمودند ما می توانیم به یک اعتباری مقدمه را تقسیم کنیم به چهار قسم. یکی مقدمت الوجود، یکی مقدمت الصحه، یکی مقدمت الوجوب و یکی مقدمت العلم. مبنای مشهور و مسلک مشهور را جلسه گذشته بیان کردیم. ولیکن صاحب الکفایه مسلک دیگری دارند علا خلاف المشهور. صاحب الکفایه فرمودند از این چهار مقدمه یکی از این مقدمه ها فقط در بحث مقدمه واجب داخل می شود، که همون مقدمت الوجود باشد. اما مقدمت الصحه این بر می گردد به مقدمت الوجود، که دیروز گفتیم چجوری بر می گردد. مقدمه صحت بازگشت می کند به مقدمه وجود علاما ذکرنا. و اما اون دو تا مقدمه دیگر، یعنی مقدمت الوجوب و مقدمت العلم، صاحب کفایه می فرماید اینها از محل نزاع در مقدمه واجب خارج است. محل نزاع در مقدمه واجب که آیا نزاع است، آیا مقدمه واجب واجب است یا نه، این نزاع شامل مقدمت الوجوب و مقدمت العلم نمی شود. خب چرا نمی شود؟ اما مقدمت الوجوب، مقدمه وجوب را دیروز گفتیم. گفتیم منظور از مقدمه وجوب اون امری است که وجوب واجب بر او توقف دارد، نه وجودش. وجوب واجب بر او توقف دارد، یعنی مادامی که او نباشد وجوبی تحقق پیدا نمی کند. مثل استطاعت برای حج، استطاعت مقدمه وجود حج نیست، استطاعت مقدمه وجوب حج است. اگر استطاعتی نباشد اصلا وجوبی به حج تعلق نمی گیرد. حالا این بحثی که مقدمه واجب واجب است یا نه، این شامل استطاعت و امثال استطاعت نمیشه. این بحث اینجا را نمیگیرد. چرا نمیگیرد؟ خوب دقت کنید. صاحب کفایه میفرمان به خاطر اینکه اون مقدمه واجبی که محل نزاع است، اون مقدمه ایست که وجوب از ذل مقدمه ترشح کند به اون مقدمه. یعنی اول ذل مقدمه واجب شده، حالا بحث سر این است که آیا وجوب از ذل مقدمه ترشح می کند به این مقدمه یا ترشح. پس اون مقدمه واجبی که محل بحث است اونجایی است که ذل مقدمه قبل از مقدمه چی شده باشد؟ واجب شده باشد. یعنی اول ذل مقدمه واجب شده، بعد کلام در این است که وجوب از او سرایت می کند به مقدمه یا سرایت نمی کند. پس این مقدمه واجب محل بحث است که ذل مقدمه قبل از او واجب شده باشد، در صورتی که در مقدمه وجوب ذل مقدمه بعد از مقدمه واجب می شود. این اول باید استطاعت بیاید تا بعد حج واجب بشه. برعکس است. در اینجا برعکس است، یعنی ذل مقدمه بعد از این مقدمه وجوب پیدا می کند. اما اون مقدمه واجبی که بحث داریم که واجب است یا نه، اونجایی است که اول ذل مقدمه واجب شده. حالا نمیدانی، یعنی نزاع داریم که آیا
این وجوب از المقدمه سرایت به این مقدمه می کند یا نمی کند. مثلا فرض بفرمایید مثل وضو نسبت به نماز. وضو نسبت به نماز این حالت را دارد، اول نماز واجب می شود، بعد میگیم آیا این وجوب نماز سرایت به وضو هم می کند از باب مقدمه واجب یا سرایت نمی کند. اینجا تمام است. پس اون مقدمه واجبی که محل بحث است، اون جایی است که اول، بگید با من، اول ذل مقدمه واجب شده، بعد نزاع داریم که آیا وجوب از ذل مقدمه سرایت به این می کند یا نه. این معیار محل نزاع است. اما مقدمه وجوب که اینجوری نیست. در مقدمه وجوب توجه هم، تا این مقدمه نیاید ذل مقدمه وجوبی پیدا نمی کند. وجوب بعد از مقدمه حاصل می شود. پس بنابراین مقدمت الوجوب از ما نحن فی چی می شود؟ خارج می شود، از محل نزاع ما خارج می شود، با توجه به اینکه محل نزاع کجا هست. معیار محل نزاع را اگر به دست بیاوریم، کاملا روشن می شود که مقدمت الوجوب از این بحث ما، بفرمایید، خارج از حریم النزاع است. خب این که مال مقدمت الوجوب. بریم سراغ مقدمت العلم. صاحب کفایه می فرماین مقدمت العلم هم از حریم نزاع ما در بحث مقدمه واجب خارج است. چرا خارج است؟ خوب دقت کنید، اجمالش را میگم تا توضیح بدهم. صاحب کفایه میفرماید مقدمه علمیه وجوبش وجوب ارشادیه، در حالی که مقدمه واجب وجوبش وجوب مولوی است. این اصل تفاوت بین هما هست. پس مقدمت العلم از محل نزاع ما و حریم نزاع ما خارج است. چرا خارج است؟ چون وجوب مقدمه علمیه از باب حکم ارشادی است، ولیکن وجوب مقدمه واجب از باب حکم مولوی است. توضیح و ذالک، حالا این اجمالش بود، توضیحش بدهید. مقدمت العلم را جلسه گذشته تعریف کردیم. گفتیم منظور از مقدمه علمیه عبارت است از اون امری که یقین به امتثال تکلیف متوقف بر او هست. یقین به امتثال تکلیف متوقف بر اتیان او هست. مثالش چی بود؟ دیروز مثال زدیم، مثل نماز خوندن به چهار جهت. ما جهت قبله را نمی دانیم کدام طرف است. فرموده اند فقها شما باید به چهار طرف چیه؟ نماز بخونید. خب من یقین دارم یک طرف قبله هست، اون سه طرف دیگر وجوبش از چه بابت است؟ از بابت مقدمه علمیه است. چون اگر من به یه طرف نماز بخونم نمیدانم، شاید اون طرف قبله باشد. به دو طرف نماز بخونم شاید طرف سوم قبله باشد. به سه طرف نماز بخونم شاید طرف چهارم قبله باشد. پس باید به چهار طرف نماز بخوانم تا یقین پیدا کنم که اون نماز واقعی به طرف قبله واقعیه خونده شده است. پس سه تا نمازی که من در اینجا میخوانم از باب مقدمه است یا ذل مقدمه؟ یکیش ذل مقدمه است. سه تای از اینها مقدمه است. منتها نه مقدمه وجود است، نه مقدمه صحت است، نه مقدمه وجوب است، بلکه مقدمه علم. علم چی؟ علم به امتثال تکلیف واقعی. علم پیدا می کنم که الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیه. خب این الان شد مقدمه علمیه. صاحب الکفایه می فرماید مقدمه علمیه قطعا واجب است، هیچ شکی درش نیست. مقدمه علمی وقتی دوران تکلیف بشود بین المتباینین، اینجا جمع بین محتملات تکلیف واجب است قطعاً، بدون برو برگرد. یعنی عقل حکم می کند که شما تمام این محتملات را باید اتیان کنی تا این که یقین پیدا کنی که ذمه‌ات از تکلیف مولا چی شده است؟ فارغ شده است. پس شکی در وجوبش نیست. ولیکن می فرماید این وجوبی که در اینجا هست وجوب مولوی نیست، این وجوب به حکم عقل است. عقل حکم می کند که شما باید در اینجا این کار را بکنید. شارع چیزی نفرموده، ولذا در روایتی هم نداریم شما به چهار طرف قبله بخوانید. فقها که این فتوا را دادن روایت نداریم که به چهار طرف شما باید قبله بخوانید. پس چطور فتوا دادن؟ بر اساس حکم عقل است. پس در این مورد اتیان به مقدمه علمیه واجب است به حکم عقل، توجه فرمودید، و این وجوبش هم چی می شود؟ ارشادی می شود. ارشاد به چی؟ به اطاعت المولا فی تکلیف الواقعی. باید شما تکلیف واقعی مولا را اطاعت کنید. پس در مقدمه علمیه اصلا وجوبش عقلیه و ارشادیه، توجه فرمودید، از باب اطاعت تکلیف واقعی مولا می شود. پس مقدمه علمیه اینه، اینه میذاریم این طرف. میایم سراغ مقدمه واجب. آیا مقدمه واجب واجب است یا نه؟ اگر کسی قائل بشود به وجوب مقدمه، حالا اونایی که قائل نشدن که هیچی، اما اگر کسی قائل بشود به وجوب مقدمه، این وجوب را وجوب چی میداند؟ بگید ارشادی یا مولوی؟ مولوی میداند. میگه از اون ذل مقدمه که وجوبش مولویه سرایت و ترشح میکند یک وجوبی، بفرمایید به کجا؟ به مقدمه. چون این وجوب مقدمه، دقت بفرمایید، چرا وجوب مقدمه مولویه؟ چون وجوب مقدمه سرایت و ترشح از وجوب ذل مقدمه است، از همان وجوب ذل مقدمه سرایت میکند به این مقدمه. خب وجوب ذل مقدمه چیه؟ مولویه یا ارشادیه؟ ارشادی نیست، مولویه دیگه. وجوب ذل مقدمه مولویه. از همان وجوب ذل مقدمه سرایت میکنه، یا به تعبیر صاحب کفایه ترشح میکنه یه وجوبی به طرف کی؟ به طرف مقدمه. خب این وجوب مقدمه چون ترشحیه باید مسانخ با همان مترشحون منه باشد، یعنی از همون جایی که ترشح شده، و چون ذل مقدمه مولویست، پس وجوبی هم که از او میخواهد سرایت کند این هم چی میشود؟ پس بنابراین تلخص من جمیع ما ذکرنا، وجوب در باب مقدمه واجب مولویه، ولیکن در مقدمه العلم وجوبش، بگید وجوبش ارشادیست، فیخرج عن محل النزاع، پس مقدمه علمم از محل نزاع چی میشود؟ خارج میشود. ملاحظه فرمودید صاحب کفایه این چهار تقسیم را چگونه مسلح فرمودن و همه را کنار زدن، آخر سر یه چیز فقط باقی مانده و اون این که محل نزاع در این چهار تقسیمی که گفتیم همون مقدمت الوجود است ولا غیر. همون مقدمت الوجود محل نزاع در مقدمه واجب می شود. اون سه قسم دیگر هم تکلیفش همین است که صاحب کفایه بیان فرمود. این مقدار را تطبیق کنیم، بریم تقسیم چهارم که یکی از تقسیمات مهم مقدمه است. به حول و قوه الهی، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا اشکال، اونجا توقف کردیم، بله، ولا اشکال فی خروج مقدمه الوجوب عن محل النزاع، اشکالی نیست که مقدمه وجوب خارج از محل نزاع است. و بداهته، یعنی لا اشکال فی بداهته، اشکالی نیست در بداهت و ضرورت عدم اتصافها، عدم اتصاف مقدمه وجوب بالوجوب، متصف نمی شود این مقدمه وجوب به وجوب من قبل الوجود المشروط بها، از طرف اون وجوبی که مشروط است بها، یعنی به این مقدمه. چون اگر بخواد متصف بشه اول باید او واجب بشود بعد این مقدمه واجب بشه، در صورتی که در مقدمه وجوب برعکسه، یعنی اول باید مقدمه باشه تا اون وجوب حاصل بشه. پس بنابراین وجوب از مشروط به شرطش سرایت نمیتواند بکنه، چون مادامی که این شرط باشه اصلا وجوبی تحقق پیدا نکرده. پس بنابراین مقدمه وجوب دقیقاً برعکس مقدمه وجود میشود. در مقدمه وجود اول ذل مقدمه وجود پیدا می کند بعد از او سرایت به مقدمه می کند، اما در مقدمه وجود، بله بفرمایید، علل عکس دیگه، مادامی که استطاعت نباشد اصلا وجودی تحقق پیدا نکرده، چجوری می خواهد اون وجود از اونجا سرایت به این بکنه؟ اون وجودی تحقق پیدا نکرده، بنابراین علاوه این خارج از محل نظامی شود. و کذالک، یعنی لا اشکال فی خروج، همچنین اشکالی نیست در خروج المقدمه العلمیه، مقدمه علمیه هم از حریم نظام خارج است. و این استقل العقل به وجوبه ها، اگر چه عقل مستقل است به وجوب مقدمه علمیه، الا انهو، یعنی این استقلال عقل، من باب وجوب الاطاعت ارشادن، از باب وجوب اطاعت، یعنی اطاعت حکم واقعی، ارشادن، لیؤمن من العقوبه، تا ایمن بشود مکلف از عقوبت، علی مخالفت الواجب المنجز، بر مخالفت کردن اون واجب منجزی که در حق مکلف منجز شده است. لا مولویان، وجوبش وجوب مولوی نیست، یعنی اشاره میخواد بفرماید که وجوب مقدمه واجب وجوب مولویه. لا مولویان من باب الملازمه، نه اینکه وجوبش مولوی باشد از باب ملازمه، و ترشح الوجوب علیها، یعنی برای مقدمه علمیه، من قبل وجوب ذل مقدمه، از طرف وجوب ذل مقدمه باشد، نه خیر. پس فارق بین مقدمه واجب و مقدمه علمیه همین می شود. در مقدمه علمیه وجوب ارشادیه، ولیکن در مقدمه واجب وجوب مولویه. توجه هم پس به همین ملاک از حریم نزاع چی می شود؟ خارج می شود. خب هذا تمام الکلام فی تقسیم ثالث، سومین تقسیم از تقسیمات مقدمه هم تمام شد. بریم سراغ تقسیم چهارم که خیلی مباحث عمیقی در اینجا مطرح می شود و تحقیقاتی صاحب کفایه دارند، که آخر سر یه جمله ای می فرماید هذا الذي ذكرته مما لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم، می فرماید این مطالبی که من برای شما گفتم، من نمی شناسم کسی را که بر من سبقت گرفته باشد در این مطلب. البته بد نیست اینجا این جمله را هم بگویم، چون ممکنه به ذهن بعضی ها بیاد که آیا این کلامی که صاحب کفایه فرمود کسی بر من سبقت نگرفته است، آیا این از باب خودستایی نیست که کسی خودش را اینطور بسه؟ کلمات علما زیاد میبینیم این را، زیاد انواع در فقه، در اصول، در جاهای دیگر، بعضی از بزرگان که تحقیقات عمیقی در یه مسئله دارن، آخر سر می فرماید هادام ما لم یسبقنی الیه احد، کسی بر من در اینجا سبقت نگرفته. خب ممکن است به ذهن انسان بخورد که این خودستایی است، و در قرآن کریم فرمود فلا تزکو انفسکم، خودتون را تزکیه نکنید، خودتون را ستایش نکنید. توجه فرمودید، آیا این از این قبیل نمی شود؟ بزرگانی که در جواب این سوال را می خواهم عرض کنم، بزرگانی که در مقام علم و معرفت به جایگاه رفیعی رسیده اند، اونها کلامشون هیچگاه بوی خودستایی نمی دهند. اونها داخل در یک آیه دیگر اند، بخوانید آیه اش را، و اما به نعمت ربک فحدث. در مثلا نمیخوام مقایسه کنم ها، نمونه میخوام عرض بکنم. مثلا در نهج البلاغه داریم آقا امیرالمؤمنین میفرماید ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، سیل معارف از من سرازیر میشود و هیچ پرنده بلند پروازی نمیتواند به مقام رفیع من برسد. این خودستایی نیست از امیرالمؤمنین، چون خودش میفرماید چون خدا فرمود و اما به نعمت ربک فحدث، من اینا را بیان میکنم. بعد میفرماید لا فخر، این فخری نیست، چون این مال من نیست، خدا من رحمت کرده. اگر کسی با این مسئله، یعنی با این نگاه که مرحمت خدا را در حق خودش و اظهار فقر و عجز و نیازمندی خودش را به خدا میخواد مطرح کند که ایها الناس اینهایی که از من میبینید مال من نیست، اینها مال خدا است، این از باب اما به نعمت ربک فحدث میشود و این ممدوح هم هست، مضمون که نیست، بلکه چیه؟ ممدوح هم هست. بله اگر کسی به اون جایگاه رفیع علم نرسیده باشد، اون جایگاه عمیق را پیدا، این در مزان خطر است. مثل ما طلبه های توجه فرمودی تازه وارده به میدان، ما ها نباید چیزی برای خودمون بگوییم، ما هنوز زودمون است که این حرفها را بزنیم. توجه فرمودی بخواهیم، چون ما در مزان خطر هستیم. اما امثال صاحب کفایه با اون تقوای شدید صاحب کفایه خیلی با تقوا بوده است، خیلی خیلی با تقوا بوده است، که شاگردان ایشان میگویند گریه های بلند ایشان در نماز شبشون در نیمه های تاریک شب همسایه ها را بیدار می کرد. اهل بکا با صدای بلند بوده است ایشان. بعضی از بزرگان ما اینطور بودند، یعنی در نماز شبها نمی توانستن خودداری کنند از خوف خدا، از شوق خدا. این است دیگه، قلوب بندگان شایسته خدا این است، یا در حال خوفند یا در حال شوقند. هر کدام وقتی که غلبه می کند حالت بکا بر انسان عارض می شود. بعضی از اینها حالت بکایشون با صوت بلند بوده است، از جمله صاحب کفایه اینطور بوده است که میگن در دل شب بیدار می شده است. همین محققی که روز که وقتی به فرمایش امیرالمؤمنین عابدهای شب و شیران روز، ببینید مصادیقش این علماء حقه مذهب اثناعشریه بوده اند، وقتی که شب اونطور توی محراب عبادت می ایستد، روز که می شود در مسجد شیخ طوسی، خدا قسمتتون کنه نجف، بروید و ببینید وقتی که می نشست بر روی کرسی دست، هزار نفر پای درس اون می نشستن، که از بین این هزار نفر 400 نفر مجتهد مسلم نجفی بودن. مجتهدهای نجف با جای دیگه فرق می کنن ها، کسی در نجف اون زمان بهش می گفتن مجتهد، این خیلی عالم بزرگی بوده است، چون جب نجف اصلا یه جبی بود که بی سواد رو از خودش ترک می کرد. فلذا هر کی تو هر حوزه ای اصفهان یا قم یا هر کجا به فضلی می رسید می گفتن آقا اگر می خواهی به جایی برسی برو نجف، حواله می کردن به نجف، چون حوزه نجف اونقدر مقتدر و قوی بود که اصلا شخص بی سواد دوام نمی آورد اونجا، خودش پرت می شد به این طرف و اون طرف. یعنی می دید اصلا این محیط علمی، این درس ها اصلا هیچی نمی فهمد، هیچی متوجه نمی شد. اون بزرگان از بس عمیق صحبت می کردن و صاحب کفایه روز که می شد اینطور فارس میدان تحقیق بود، شب که می شد اونطور عابد محراب عبادت در پیشگاه پروردگار. این آدمی که در تاریخ زندگی او این را نوشتن، این کلمات به معنای خودستایی برای او حمله می شود، چون اگر خودستایی داشته باشد اون توفیقات شب را نخواهد داشت. هر کس غرور و تکبر داشته باشد، خدا توفیق مناجات را از او می گیرد، نمی گذارد با او حالی ببرد و با خداوند التزازی داشته باشد. هر کس خودستایی و غرور داشته باشد، چون خداوند افرادی که دارای عجب و تکبر و غرور هستند از ساحت کبریا خودش دور می کند و هرگز اونها رو راه نمی دهد. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، اگر طالب فیض هستیم باید افتاده باشیم، باید متواضع باشیم، باید واقعا حقیر و فقیر و مسکین و مستکین در آستانه حضرت حق باشیم، تا خدا هم فیوضات قلبی بدهد هم فیوضات علمی بدهد به این سبکی که می بینیم. خب حالا این تقسیم چهارمی که برای مقدمه هست، باز در اینجا یه مسلکی مشهور دارد و یک مسلکی صاحب کفایه دارد، هر دوتا را بیان می کنیم تا انشاءالله فرمایشات این محقق عظیم و شأن روشن بشود. صاحب کفایه می فرماید مشهور تقسیم کرده اند مقدمه را به سه قسم. مقدمه را این تقسیماتی که میگیم هر کدوم به یه اعتبارها، 4 تا تقسیم که این تقسیم چهارمه، هر کدوم به یک لحاظ است. تقسیم کرده اند مقدمه را به سه قسم، به این که گفتن مقدمه یا متقدم است یا مقارن است و یا متأخر است. مقدمه نسبت به ذل مقدمه زمانن یا تقدم دارد یا تقارن دارد، بفرمایید یا تأخر دارد. حالا مثال بزنیم تا روشن بشه. متقدم مثل چی می شود؟ مثل وضو نسبت به صلات می شود. الان وضو قبل از صلات هست دیگه، زمانه. مقارن مثل چی می شود؟ استقبال قبله یا ستر عورت می شود در صلات، چون از اول نماز تا آخر نماز ما باید استقبال قبله داشته باشیم. پس این استقبال قبله اسمشو میذارن شرط مقارن یا مقدمه مقارن. و هاگرد ها مثلا ستر عورت در حال صلات میشود مقارن، و اما قسم ثالث چیه میشود؟ مقدمه متأخره، مقدمه‌ای که از ذل مقدمه زمانن تأخر داشته باشه. مثل کجا؟ 2 تا مثال میزند صاحب کفایه، یه مثال برای احکام تکلیفی، یه مثال برای احکام وضعیه. مثال برای احکام تکلیفی مثل کجا؟ می فرماید مثل اقصال لیلیه برای صوم مستحاضه، اغسال لیلیه برای صوم مستحاضه. سروران عزیز مستحضر هستید، دیگه خیلی توضیح نمیدهیم برای شما که استحاضه میدانید سه قسم دارد دیگه، قلیله داریم و بفرمایید متوسطه داریم و کثیره داریم. قلیله که غسل ندارد، وظیفهش وضوع هست، ولیکن اون مستحاضه متوسطه، توجه فرمودید، و ها کذا مستحاضه کثیره، اینها غسل دارد. حالا این خانمی که ماه مبارک رمضانه مستحاضه هم شده، حالا یا به استحاضه متوسطه یا به استحاضه چی؟ کثیره. بعضی از فقها، همه نها، بعضی از فقها فتواشون این است که صحت صوم امروزی که گرفته مستحاضه مشروط است به غسل شبش. یعنی اگر شب که اون غسلی که شب باید انجام بدهد انجام داد، صوم روزش چی می شود؟ صحیح می شود. روزه گذشته مشروط می شود به غسل شب بعد، یعنی بعد از که افطار کرده. حالا اون وظیفش این است که غسل باید بکنه، اگر این غسل را کرد اون روزه روزش صحیح می شود. خب الان غسل شب نسبت به روزه روز حالت چی را پیدا می کند؟ شرط متأخر را پیدا می کند، چون بعدشه دیگه، یعنی روزه تمام شده، ولیکن اون غسل شب تأثیر میگذارد در روز قبل خودش و به او صحت میدهد. این را الان اسمشو میذارن چی؟ شرط متأخر. یه مثال مال احکام تکلیفی، و اما یک مثال هم از احکام وضعیه بیان میفرماید مانند اجازه عقد فضولی علل قول بالکشف. اجازه عقد فضولی علل قول بالکشف. میدانید خب عقد فضولی را که مستحضر هستید، شخصی فضولتاً مال غیر را فروخته، اون غیر متوجه شد که مالش را فروخته، توجه فرمودید، مثلا فرض کنید که امروز فروخته، این فردا متوجه شد که فلانی ماشین این آقا دست اون بوده، اینم فضولتاً رفته ماشین را فروخته، حالا برادرش بوده، دوستش بوده، توجه فرمودید، این کار را انجام داده. این آقا هم متوجه شد و خب خیلی علاقه دارد به برادرش، نمیخواد دل برادرش را بشکنن، یه حالا که فروخته ما اجازه میدهیم روز بعد اون معامله روز قبل را چیکارش هست؟ بفرمایید اجازه داد. در وقتی که اجازه میدهد روز بعد، فقهای ما اینجا در باب اجازه چند تا مبنا دارد، عمده اش سه تا مبنا هست. بعضی ها قائل هستند که اجازه ناقل هست. ناقل هست یعنی چه؟ یعنی از همون حین اجازه عقد را صحیح می کنن. این یک قول است، اینو میگن اجازه بنابر مبنای نقل. نقل یعنی از همون حین اجازه، مثلا فرض کنید شنبه معامله کرده، این یک شنبه اجازه داده، بنابر این که اجازه ناقل باشد معامله از روزه بگید از روزه یک شنبه صحیح میشه، اینو میگیم ناقل. یک مبنای دیگر که مبنای مشهورم همینه، این است که میگویند اجازه کاشف است به نحو کشف حقیقی. مبنای سوم هم کشف حکمی. حالا تفصیل این دیگه در مکاسب هست، اینجا اگه بخوام وارد اینها بشویم خیلی طول میکشه. حالا ما همون کشف حقیقی را برای شما فی الجمله توضیح بدهیم که مبنای مشهور است. مشهور قائل شده اند که روز یک شنبه که این شخص اجازه داد، این اجازه روز یک شنبه برمیگردد و حقیقتاً عقد را از همون روز شنبه صحیح میکنه. یعنی اجازه روز یک شنبه برمیگردد به کجا؟ به روزه، و از همون تاریخ وقوع عقد، عقد را از همون تاریخ صحیح میکنه. بناءً علی هذا اون وقت این اجازه، دقت بفرمایید سوال ما را جواب بدهید، این اجازه نسبت به صحت عقد فضولی چه شرطی میشود؟ شرط متأخر میشه دیگه، چون صحت از دیروزه، اجازه از امروزه، امروز میخواد برگردد و دیروز را درست کند، پس این الان میشود چی؟ شرط متأخر. اینم مثال دوم برای شرط متأخر. توجه فرمودی که باز صاحب کفایه میفهمد اندل بعض، یعنی اونایی که کشف را کشف حقیقی میدانند، اگر اجازه را ناقل بدانیم نه اونجا شرط مقارن میشود، شرط متأخر میشود، اما اگر اجازه را کاشف بدانیم به کشف حقیقی، این از باب چی می شود؟ شرط متأخر می شود. خب حالا که این مثال ها روشن شد ستا، بریم سراغ اشکال عقلی که در اینجا مطرح است. مشهور در شرط متأخر اشکال کردن، گفتن این شرط متأخر اشکال عقلی داره، شرط متقدم اشکالی نداره، مقارن اشکالی ندارد، ولی شرط متأخر اشکال عقلی دارد. چرا اشکال عقلی دارد؟ برای اینکه اشکال عقلی روشن بشود یه مقدمه کوتاه فلسفی باید بگوییم، چون این بحث نسبتاً گره می‌خورد به مباحث فلسفی. سریع می‌گوییم و رد می‌شویم. آن مقدمه این است که علت دو جور است، یا علت تامه است یا علت ناقصه. علت دو جور می‌شود، یا علت تامه یا علت ناقصه. تامه را بذارید کنار، می‌ریم سراغ علت ناقصه. علت ناقصه همیشه مرکب از اجزایی می‌شود که اسمشو می‌ذارن اجزاء العله. علت ناقصه مرکب از اجزایی می‌شود، لااقل سه جزء باید داشته باشد. علت ناقصه سه جزء پیدا می‌کند: یک، مقتضی، دو، شرط، سه، عدم المانع. علت وقتی که علت ناقصه بشود این سه تا شرط را می‌خواهد. بیاریم رو مثال برای عزیزان تا خوب روشن بشود. مثلا فرض کنید کاغذی یا پارچه‌ای داریم، می‌خواهیم این را بسوزانیم. یه سوالی از طلاب بکنیم: آیا آتش برای سوزاندن این پارچه علت تامه است یا علت ناقصه؟ بله؟ ناقصه. احسن، خوب جواب دادید. آتش برای سوزاندن این پارچه علت تامه نیست، علت ناقصه است. چرا؟ به خاطر اینکه آتش مقتضی سوزاندن است، اما یه شرط هم می‌خواهد. شرطش این است که این پارچه باید به آتش نزدیک بشه. اگر دور باشد که آتش نمی‌سوزاند. پارچه اونور اتاق باشد، آتش اینور اتاق، هرچی هم این آتش شعله بکشد او را نمی‌سوزاند، چون بعید است. شرطش چیه؟ مقارنت است. اقتران اون ماده قابل احتراق است به این آتش. یه چیز دیگر هم لازم دارد، تازه اگر اقتران هم بشود، عدم المانع هم می‌خواهد. یعنی اون پارچه خیس نباشد، چون اگر اون پارچه خیس باشد آتش او را اول باید خیسی او برطرف بشود، رطوبت مانع می‌شود از احتراق، پس عدم المانع هم می‌خواهد. لذا علت ناقصه سه چیز می‌خواهد: یکی مقتضی می‌خواهد، بفرمایید، یکی شرط می‌خواهد، یکی هم چی می‌خواهد؟ عدم المانع می‌خواهد. این سه تا که با هم جمع بشون این میشن علت تامه. سه تایی وقتی با هم جمع شدن، تک تک علت ناقصه است، با هم که جمع بشود علت تامه می‌شود، یعنی احتراق صورت می‌گیرد. اون وقت است که دیگه این پارچه می‌سوزد. توجه فرمودید؟ این مقدمه را که گفتم همه را برای همین جمله‌ای که الان می‌خوام بگم گفتم، و اون جمله این است که شرط همیشه از اجزاء علت است. شرط هر کجا یه چیزی شرط داشته باشد، شرط از اجزاء علت تامه می‌شود. دیگه همین بیانی که الان کردیم. پس هر کجا اسم شرط آمد، شرط نسبت مشروط علیت دارد. البته علت ناقصه است، ولی بالاخره چی دارد؟ علیت دارد. خب حالا که این مطلب روشن شد، نتیجه این مقدمه این شد که الشرط من اجزائل، بگید من اجزائل علت. این را داشته باشی. یه قاعده دیگر هم کنار این میگذاریم، مشهور یعنی کنار این قاعده، یه قاعده دیگری گذاشتن و گفتن لابد من تقدم العلت علی المعلول. این هم یه قاعده فلسفیه که علت باید بر معلول خودش چی داشته باشد؟ تقدم داشته باشد دیگه. علت باید تقدم بر معلول داشته باشد. خب حالا که اینطور شد، این دو تا جمله رو بذاریم کنار هم تا اشکال مشهور روشن بشود. مشهور بر شرط متأخر اشکال کردن، اینطور بیان کردن، گفتن اولا شرط از اجزاء علت است، این یک. ثانیا علت باید مقدمه بر معلول باشه، پس شرط متأخر محال میشه. چرا؟ چون چجوری علت متأخر از معلول بشه؟ چون گفتیم شرط از اجزاء علت است و علت باید تقدم بر معلول. چطور اینجا شرط متأخر بعد از معلول قرار گرفته؟ مگه میشود همچی چیزی؟ محال است عقلا که علت بعد از معلول باشه. ببینید مشهور چجوری را درست میکند ها، شرط را به علیت برمیگردانه. حکم علت همین است که باید مقدمه بر معلول باشد، اون وقت شرط متأخر اشکال پیدا میکنه، چون شرط متأخر الان از معلول خودش چی پیدا کرده؟ تأخر پیدا، در صورتی که عقل اصلا نمیپذیرد چه علت از معلول خودش چی داشته باشد؟ تأخر داشته باشد. این مسلک مشهور است که در اینجا بیان کرده. ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف یه مسلک دیگری دارد، و اون مسلک اجمالش را بگم تا توضیح بدم در این آخر مقدار باقی مانده. و صاحب الکفایه می فرماید اشکال فقط مخصوص به شرط متأخر نیست، بلکه در شرط متقدم هم اشکال حاصل می شود، بلکه در شرط متقدم هم اشکال حاصل می شود. مسلک صاحب کفایه مشهور فقط یه جا را اشکال کردن، شرط متأخر. صاحب کفایه می فرماید نه، شرط متقدم هم اشکال پیدا می کنه. اگر شرط توجه فرمودید با مشروط خودش فاصله زمانی داشته باشه، مثل کجا؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف چهار تا مثال می زنن. یک، مثال اول می فرماید مثل عقد وصیت. در عقد وصیت می فرماید این شرط شرط متقدم می شود، یعنی بین شرط و بین مشروط چی واقع شده است؟ فاصله زمانی واقع شده. چرا؟ به خاطر اینکه میت وقتی که وصیت می کند که مثلا ثلث مال مرا بدهید به فلان شخص، توجه فرمودید الان یه شرطی داریم و یه مشروطی داریم. ببینم عزیزان، میتونید این شرط و مشروط را تشخیص بدهید؟ یه شرطی داریم، یه چی داریم؟ یه مشروطی داریم. شرط ما الان چی میشه؟ مشروط ما الان چی میشه؟ احسن. ببینید ما در اینجا یه ملکیتی داریم، یه ملکیتی داریم، ملکیت اون مصالح، یعنی اونی که براش وصیت شده. این ملکیت، سبب اون ملکیت و علت اون ملکیت چیه؟ وصیت است دیگه. یعنی این وصیتی که این آقا کرده میشود شرط، اون ملکیتی که بعداً میخواد حاصل بشود میشود چی؟ مشروط. حالا شما ببینید بین این عقد وصیت و بین ملکیت اون مصالح ممکنه ده ها سال فاصله بشود. این آقا الان وصیت کرده، نمرده، 50 سال بعد خدا عمر طولانی به او داده، بعداً از دنیا رفته. به محضی که این آقا از دنیا برود او مالک میشود. خب بین شرط و مشروط چقدر فاصله شده؟ در عجب برم بودید. این یه مثال. مثال دوم این که صاحب کفایه میفرماید عقد صرف را مثال میزنند. عقد صرف که میدانید چیه؟ عقد صرف چیه؟ بیع النقدین، طلا و نقره. اگر طلا و نقره میخواهیم، توجه بفرمایید، طلا و نقره را اگر میخواهیم چیکار بکنیم؟ مبادله بکنیم. عقد تنها کفایت نمیکنه، توجه، عقد کفایت نمیکنه، بلکه یه شرطی داره. شرطش چیه؟ تقابضه، باید حتما تقابض بشه. پس بنابراین شما الان ببینید اول عقد را میخوانیم، ملکیت به مجرد عقد حاصل میشه یا نمیشود؟ نمیشود، تأخر پیدا میکنه. تا کی؟ تا اون موقعی که قبض حاصل بشه. پس الان ملکیت ما میشود مشروط، شرط ما میشود اون چی؟ عقد. ببینید چقدر بین اینها فاصله است. اول عقد صورت میگیرد ولی هنوز ملکیت حاصل نشده، باید تقابض صورت بگیرد، یعنی طرفین این درهم و دینار را با هم رد و بدل کنن تا بعدن چی حاصل بشود؟ ملکیت حاصل بشود. اینم مثال دوم. مثال سوم، بیع سلم. بیع سلم یا بیع سلف، هر دوتا گفته می شود، هم بیع سلم میگن هم بیع سلف گفته می شود. این چه بیعی هست؟ بیع معروف است در عرف، بیع سرخرمن. بیعی که بیع چی باشد؟ سرخرمن باشد. مثلا کشاورزی میاد هنوز خیلی مونده، توجه فرمود تا درو کنه، مثلا اول بهار است، معمولا اینطور هم هست، کشاورز ها به پولی چیزی احتیاج پیدا میکنه، میاد پیش اون آقایی که گندم فروشه، میگه آقا من گندم های زمین خودم را الان به تو پیش فروش میکنم. توجه فرمود، زمانش باید مشخص باشد، مقدارش باشد، شرایطی که داریم، توجه فرمودید، همون جا بی میکنه. یعنی چگار میکنه؟ گندم های خودش را اون مقداری که تخمین میزنه میفروشد، توجه فرمودید، عقد را انجام میدهد. اما به مجرد عقد ملکیت حاصل، اونجا هم قبض لازم است. یعنی حتما سمن را باید بگیرم. نمیشود سمن را نگرفته ملکیتی حاصل چرا حاصل نمیشود؟ چون اگر سمن را قبض نکرده مثمنی هم که در کار نیست. این بیعه چی میشود؟ کالی به کالی میشود. شرح لومی آدش بخیر، بیعه کالی به کالی یعنی نه قبض سمن نه قبض مثمن. خب اینجا الان گندمی که در کار نبوده که، قبضی پس در ناحیه مثمن وجود نه. سمن هم اگر قبض نشود پس این چه معامله ای هست که هیچ طرفی از او به قبض و اقباض نرفته است؟ لذا میگن بیع سلم مثل بیع صرف، مشروط به قبض است. خب الان این آقا عقد را میخوانه، هنوز که قبض نکرده، پس بنابراین ملکیت حاصل نمیشود مگر کجا؟ مگر بعد القبض. الان باز اینجا بین شرط و مشروط فاصله زمانی میشود. اینم مثال چندم. و اما مثال چهارم، مثال چهارم را دقت کنید. صاحب کفایه میگوید بلکه در تمام عقدها، ولو بیع صرف و صرف، همین بیعهای معمولی، عقدها، عقد نکاح، عقد اجاره، عقد بیع، میفرماید همه اینها از باب شرط متقدم میشن. چرا؟ خوب دقت کنید. میفرماید به خاطر اینکه وقتی که شما ایجاب را میخوانید، شما که ایجاب را میخوانید توجه فرمودید، مثلا در عقد نکاح وقتی که شما ایجاب را میخوانید، زوجیت که اثر این عقد است که هنوز حاصل نشده، باید بقیه اجزا هم بهش برسن، بقیه اجزا هم باید به او چی بشود؟ ملحق بشود. پس اون ایجاب موقعی که ملکیت میخواد حاصل، ببخشید زوجیت، موقعی که زوجیت میخواهد حاصل بشود، ایجاب خیلی ازش چیه؟ گذشته. ایجاب را گفتیم هنوز که قبول نیامده، توجه فرمودید. پس بنابراین این ایجاب که یک جزء عقد است، نسبت به اون اثری که از عقد حاصل می شود شرط چی می شود؟ مقارن یا شرط متقدم می شود؟ شرط متقدم می شود دیگه. فقط اون کلمه آخر قبول که گفته می شود، این با زوجیت چی می شود؟ مقارن می شود. و الا همه جملاتی که شما قبلش گفتید از قبیل چی می شود؟ بگید از قبیل شرط متقدم می شود دیگه. ایجاب مثلا 10 تا کلمه دارد، قبولم 10 تا کلمه دارد، می شود رو هم چند تا کلمه؟ بگید چند تا کلمه می شود؟ 20 تا کلمه می شود دیگه. 10 کلمه ایجاب مثلا، 10 تا کلمه و قبول، مجموعا رو هم دیگه میشه چند کلمه؟ 20 تا کلمه. باب مثال حالا عرض میکنیم، از این 20 کلمه فقط اون کلمه 20م شرط مقارن می شود نسبت به زوجیت. 19 تا های دیگه شرط متقدم، یعنی فاصله زمانی پیدا می شود بین عقد و بین اثر عقد. بین این دوتا چی حاصل می شود؟ فاصله زمانی حاصل می شود. پس بنابراین این چهار موردی گفتیم، همه اینها می شود چی؟ بفرمایید شرط مقارن یا شرط متقدم. خب حالا حرف صاحب کفایه می فرماید همه اینها هم اشکال دارد. این شرط متأخر که اشکال دارد، شرط متقدم هم اشکال دارد. چرا اشکال دارد؟ خوب دقت بفرمایید. صاحب کفایه می فرماید به خاطر این که در باب علت و معلول در فلسفه اینطور بیان کردن که علت و معلول باید با هم تقارن داشته باشه، فاصله زمانی هم نباید داشته باشه. به مجرد این که علت موجود می شود، معلول باید موجود بشه. نمی شود علت باشد و معلول نباشد، فاصله زمانی نباید باشد. علت و معلول باید با هم تقارن داشته باشد، نه تقدمی که مشهور بیان کردن. علت و معلول از نظر زمانی بگید باید با هم نه اینکه زمان اول علت هست، یه زمان اینجا تخلل عدم بشود بعد معلول تحقق پیدا کند، عقلا محال است. علت که آمد معلولش باید همون زمان بیاید، معنا ندارد که الان علت باشد و معلولش یه زمان بعد باشد. مثلا مثال بزنم، با مثال آیا می شود اینجا آتش باشد بعد بگیم یه لحظه حرارت ندارد لحظه بعدی حرارت می آید؟ نه، محاله چنین چیزی. حرارت که معلول آتش است زمانن باید با آتش باشد، از هر زمانی که آتش است از همون زمان حرارت باید باشد. تقدم آتش بر حرارت معنا ندارد. پس علت و معلول باید با هم بگید باید با هم تقارن داشته باشد. خب حالا که اینطور شد، پس دو تا شرط مشکل پیدا می کنند. نه اونی که مشهور گفتن شرط متأخر، اون که به جای خودش شرط متقدم هم مشکل پیدا میکنه. لأن اللازم ان یکون المعلول، بگید دنبالش را، ان یکون المعلول مقارنن دل لا متقدم، تقدم نباید داشته باشه، تقارن باید داشته باشه. هر زمانی که علت از همون زمان معلولش باید باشه، و الا نمیشود فرض کرد که الان علت باشه، یه لحظه معلولش نباشد و لحظه بعد باشد. اگر این دورت پس علت نیست، علت از اون زمانی که متصف به علیت است از همون زمان معلولش هم باید باشد. هادا اشکالی که اشکال صعب، این اشکال که روشن می شود بعد صاحب کفایه وارد جوابش می شود. توجه فرمودی، عرضم به حضور شما که اگر می توانید یه 3-4 دقیقه، چون الان وقت گذشته دیگه، 3-4 دقیقه این عبارت را بخوانید، عبارتش مشکل نیست. اگر هم میخواهید تعطیل باشد که دیگه الله ما اینها را گفته ایم، اگر الان تطبیق بکنیم فردا دوباره همه اینها را من مجبورم که برای شما، و عذابش بیشتر است از این که الان چند دقیقه بیشتر بنشین. و بسم الله الرحمن الرحیم، و منها تقسیمها الى المتقدمه و المتأخر به حسب الوجود. تقسیم مقدمه است به متقدم و مقارن و متأخر به حسب الوجود بالاضافه الى ذل مقدمه. و حیث اینجا بیان اشکالها، اول کلام مشهور را ایشان بیان می‌فرماید، بعد نظر خودش را. و حیث انها یعنی مقدمه، کانت من اجزاء العله، این استدلال مشهوره، و چون که این مقدمه از اجزاء علت است، این یک، ولابد من تقدم علت به جمیع اجزاء اون علت علی المعلول، چون علت باید متقدم باشد، اشکل الامر فی المقدمه المتأخره، مقدمه متأخر شرط متأخر هم بهش گفته می شود. مقدمه متأخر مثل چی؟ دو تا مثال، کل اقصال لیلیه المعتبره فی صحت صوم المستحاده عند بعضن، بعضی از فقها اینطور فرمودن، همه قائل به این معنا نیستن. این مثال مال حکم تکلیفی، یه مثال هم مال حکم وضعی. ول اجازه فی صحت العقد یعنی عقد فضولی ها، فی صحت العقد یعنی عقد فضولی، اجازه در صحت عقد فضولی علل کشف کزاله یعنی اندبعزن، اندبعزن یعنی مشهور که قائل به کشف حقیقی هست، اما اونهایی که ناقل هستن نه، این مشکل نمی شود. تا اینجا کلام مشهور را گفتیم، پس مشهور اشکال را متوجه به کجا کردن؟ شرط متأخر. حالا از اینجا حرف خود صاحب کفایه است، بل فی شرط اول مقتضی المتقدم، بل که اشکال وارد می شود در شرط یا مقتضی. فرق بین شرط و مقتضی را گفتیم براتون ها، مقتضی آتش، شرط تقارن بین آتش و اون ماده سوزاندنی. المتقدم علی المشروط زمانن، المتسرم، متسرم یعنی از بین رونده است، هینهو یعنی در حین مشروط، تقدم دارد بر مشروط، در حین مشروط دیگه وجود ندارد. مثل چی؟ 4 مثال، کل عقد فی الوصیه این یک، و صرف یعنی عقد در بیع صرف، و سلم یعنی عقد در بیع سلم، این 3 مثال، همه اینها شرط متقدمه. بل فی کل عقدن، هر عقدی، عقد بیع باشد، اجاره باشد، نکاح باشد، هر چی باشد، به نسبت الی غالب اجزائه، نسبت به غالب اجزائه یعنی اجزای عقد، غالب اجزا عقد. مثال زدم براتون ها، اگر یه عقدی را فرض کنیم که 20 کلمه داره، کلمه 20 را که گفتید اثر عقد تازه حاصل می شود، اون کلمه 20 با اثر عقد چی پیدا می کند؟ تقارن پیدا می کند. اما 19 کلمه دیگر چی پیدا کرده؟ تقدم پیدا کرده به نسبت الی غالب اجزائه لتسرمها، یعنی تسرم اون غالب اجزا هینه چی دارید؟ تأثیر یا تأثیر دارید؟ هینه تأثیر، کتاب ما تأثیر، اون کتابی که تأثیر صحیحه، هینه تأثیرهی یعنی هینه تأثیر عقل، اون موقعی که عقل تأثیر میکنه غالب اجزا اشیه تقدم پیدا کرده. مع ضرورت، با این که بدیهیست، اعتبار مقارنته ها یعنی مقارنت علت، معهو یعنی با معلول زمانه، فلیس اشکال و انخرام القاعدت العقلیه، پس نمی بوده باشد اشکال انخرام، انخرام یعنی نقض و پاره شدن، لیس اشکال نقض قاعده عقلی، کدام قاعده عقلی؟ قاعده عقلی که میگوید علت و معلول باید با هم مقارن باشد، این قاعده عقلی معناش اینه، قاعده عقلی در باب علیت این اشکال لیس مختصم به شرط المتأخر فی شرعیات کمش تحرف الالسنه، مسلک مشهور که گفتن فقط اشکال در شرط متأخر، نه ولی امو، یعنی اون اشکال زمیری امو با اشکال میخوره، ولی امو اون اشکال الشرط و المقتضی المتقدمین، شرط و مقتضی که تقدم داشته باشد بر مشروط، المتصرمین، متصرمین یعنی معدومین باشند هین الاسر و تحقیق و فیرف هاد الاشکال و الحمدلله.
علت باید متقدم بر معلول باشه بازم این تقدم نیست؟ علت خب باید متقدم بر معلول باشه بازم این تقدم نیست؟
کدوم؟
در همین اولی گفتید که مشکل بیش میاد که در متأخر،
بله
این مشکل بیش میاد که علت متأخر میشه،
بله
باید متقدم، بله خب باز خودش هم این تقدمه که سال کوپایی میگه نیست که بازشون اشکال گردن،
نه صاحب چوبای تقارن میگه دیگه،
نه نه خب همین که بالا قاعده فلسفی خوب علت باید متقدم باشه،
خب خب
باز همین نمیشه صاحب کوپای اشکال کنن
که بگن چی؟
که بگن بازم مقدمه در متقدم الان اشکال کردن،
بله دیگه
باز همین هم میگن آقا مشکل نه باید مقارن باشه،
بله دیگه همین حرف صاحب کوپای است دیگه،
خب یعنی به فلسفی ها میشون مشکل رو
نه به مشهور اشکال میکنن، شما اون قاعده فلسفی رو بد تفسیر کردید، قاعده فلسفی تقدم نیست، قاعده فلسفی تقارنه، یعنی در واقع نمیخوان به قاعده فلسفی اشکال کنن، میخوان به اون بیان مشهور اشکال کنن که اون چیزی که در فلسفه میگن تقارن علت و معلول است، زمانن باید تقارن داشته باشن، نه اینکه علت زمانن چی داشته باشه، البته در فلسفه یه قاعده هم هست که میگه علت باید تقدم بر معلول داشته باشه، اون تو اون تقدم رتبیه نه تقدم زمانی،
کدوم تقدم
باشه
چه رتبه چه
زمانه، علت ناقصه همینطوره، بله خب مثلا این ملکیت که حاصل میشه تقارن باید داشته باشه دیگه،
خب اون ملکیت علتش برای ملکیتش تمام این اجزا هست از ایجاب و قبول که با کلمه آخر قبول این علت تام میشه برای ملکیت، خب دیگه چیز نداره اشکالی،
میدونم کلمه آخر علت هست یا همش،
همش
خب نیست که الان موقع تأثیر،
خب طبعا ملکیت هم نیست، ملکیت کی
موقعی که حاصل میشه،
ملکیت که حاصل میشه
خب جزء 20 هم هست، 19 جزء 6 هم
اجزا علت ناقصه،
مگر اینکه شما بگید علت نیست، شما خیال خودتون راحت رو میگید اگه علت باید باشه دیگه،
خب علت ناقصه هر کدوم
ببین... جزئی خب خب باشه، مثل این است که شما میگه آ ما این پارچه رو میخوام بسوزانیم یه زمان آتشش باشه بعد آتش بره حالا تقارن بیاد چه دردی میخوره، این همه با هم باید باشن در این اثرگذاری، میتونید اونجا این حرفو بزنید،
یعنی علت ناقص هم حتی
بله 100% باید باشه اون موقع تأثیر گذاری، موعد فقط میتونه نباشه،
خب نه وجود ولی باید داشته باشه،
خب بله دیگه
وجود داره، الان وقتی مثلا من ایجاب الان
خودم کجا وجود داره،
چیزی باید
مثلا
مشهود باشه
جواب اصلی همینه، یعنی این قواعدی که صاحبی که پای بیان کردن این مال علت و معلول های حقیقیه، عقل داره اینها امور اعتباریه، این جواب اصلیش اینه،
اشکال صحبه های اشکال نداره خودش که ما این حرف صحبه های تکمیمی ها ما در شهریات
همینه همینه که بزرگان بیان فرمودن، اصلی که ایشون هم همینه فرمودن دیگه، ببینید این بحثی که صاحبی که پای میفرمونن قاعده عقلیه علت و معلول و بحث تقارن و اینها، این در همون علت و معلول های تکوینی و حقیقی جاری و ساری هست، اما عقد و ملکیت و اینا امور اعتباری هست، حالا فرض کن من یک کلامی رو گفتم تمومم شد مثلا 19 جز رفته، اما در عالم اعتبار شارع میتونه این رو اعتبار کنه، چون اعتبار خفیف المعونه از احتیاج اون تکلفات تکوینی دیگه نداره دیگه، این صحیح، یعنی این عقد و اینا مثل سال آتش و اینها نیست که اون شکلیه، لذا این مشکل خود در اینجا حاصل نمیشه، یعنی مرحوم عطالله خویی اینطور جواب دادن، البته صاحب کفه وجود دیگه خودش جواب میده، ولی مرحوم عطالله خویی اینطور جواب دادن، بزرگان دیگه معمولا اینطور جواب دادن که مسائل اعتباریه، این امور در مسائل اعتباریه.